بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
یکی از جاهایی که یکی از بحث هایی که ما جلسه قبل اشاره کردیم که خوب است بهش پرداخته بشه و اشاره بکنیم، در مورد نتایجی است که ثمراتی است که مجموعه صدر از نظریه احتمالات به دست آوردن در برخی از حوزه ها. مشخصا ایشون در بحث بفرمایید که بحث های عقائدی تلاش فرمودن که از نظریه احتمالات استفاده بکنن و به تعبیر خودشون دلیل علمی برای اثبات وجود خدا مطرح بکنن. این موضوع در همون رساله المرسل و رسول و رساله آمده که مقدمه است بر کتاب الفتاوی الواضحه، اونجا ایشون مطرح میکنن. تذکران عرض کنم که همچنان که سروران گرامی میدانند، کلمه علم دارای معانی و موارد استعمال و به اصطلاح دارای استعمالات گوناگونی هستش که یکی از این استعمالات علم به معنای مطلق دانایی، آگاهی و معرفت در مقابل جهل و نادانی هست که تقریبا معادل کلمه نالج در انگلیسی هست که آیان میدانن این بعد مطالب رو. فقط میخوام این تذکر رو عرض کنم. خب در یکی دیگر از استعمالات کلمه علم، ما به شکل محدودتر علم رو تنها به معنای علم تجربی میگیریم که معادل ساینس در انگلیسی باشد. این معنای محدودتر واضح است که در چند قرن اخیر به ویژه در مغرب زمین، خب یا بگیم اساسا در مغرب زمین، کاربرد فراوانتری پیدا کرده و تقریبا میشه گفتش که وقتی گفته میشد، وقتی میخوان از علم سخن بگن، همین ساینس رو مطرح میکنن. نالج دیگه به معنای علم اونقدر تو ذهنشون نمیاد. نالج معنی همون شناخت، معرفت، اما که علم وقتی میگن علم. حالا مرحوم آقای صدر در این بحثشون، من نمیدونم با چه تعبیری به کار ببرم، بگم گرفتار این کاربرد شدند یا این کاربرد رو رعایت کردن، حالا هر کدومش میتونه باشه، یا اینکه ایشون گرفتار این کاربرد شدن، یعنی علم رو به معنای ساینس و علم تجربی منظورشون هستش، یا اینکه نه، خواستن این رو رعایت کرده باشن، اون ادبیات موجود در مغرب زمین رو. لذا وقتی مرحوم آقای صدر میفرمایند که ما برای اثبات وجود خدا دلیل فلسفی داریم و دلیل علمی، منظورشون از دلیل علمی یعنی همون ساینس، بله ساینتیفیک هستش، علمی هستش، و بعد این رو هم مبتنی میکنن به همون بحث استقرا و نظری احتمالات و وسایل اصلی. ایشون برای اینکه تبیین بکنن دیدگاه خودشون در اونجا مثالی میزنن. بذار از اون مثالا شرط بشم چون طول میکشه، عذرخواهی میکنم، برسیم حالا به اصل مطلب. چون مثال ها رو در ضمن بحث عرض بکنم شاید بهتر بشه. ایشون میگن که من اگر بخوام خیلی ساده برای شما دلیل استقرایی مبتنی بر حساب احتمالات رو بیان بکنم و از اون استفاده بکنم برای اثبات وجود خدا یا سایر عقاید، اثبات سایر عقاید، این 5 گام و 5 مرحله دارد. نخست مشاهده حسی و تجربی در عرصه حس و تجربه با پدیده های بسیاری مواجه می شویم. دوم، ارائه فرضیه‌ای برای توضیح مشاهدات. ما بعد از این که ملاحظه کردیم و گردآوری کردیم پدیده ها رو به تعبیرشون ظاهره ها و اون چیزی که پدیده ها که هستن، اینها رو بررسی کردیم، به مرحله تفسیر اونها منتقل میشیم یا نائل میشیم یا میرسیم. اون چه در این مرحله برای ما مطلوبه این هست که بتوانیم فرضیه‌ای بیابیم که قابلیت تفسیر و توجیه همه اون پدیده‌ها رو داشته باشه، صلاحیت توضیح اونها رو داشته باشه. بعد ایشون خودشون توضیح میدن، میگن منظور ما از صلاحیت داشتن فرضیه برای تفسیر اون پدیده‌ها این است که اگر در واقع این فرضیه ثابت و درست باشد، در نتیجه نسبت به وجود همه اون پدیده‌هایی که در حال حاضر موجود میباشند دارای شمول یا تناسبه. پس گام دوم ایشون یافتن فرضیه و ارائه فرضیه برای توضیح و تفسیر مشاهدات. گام سوم و مرحله سوم، نسبت سنجی میان امکان بودن و نبودن پدیده ها با فرض نادرستی فرضیه. یعنی چی؟ یعنی بنا میذاریم بر این که اگر این فرضیه نادرست بود، اگر ما این فرضیه رو نداشتیم، اگر این فرضیه وجود نداشت، آیا امکان داشت که همه این پدیده ها با هم دیگه به وقوع بپیوندن؟ همشون داشته باشیم؟ مثلا فرضیه این که در اثر حرارت آهن منبسط میشه و ما این رو 10 بار، 20 بار، 100 بار، 1000 بار امتحان کردیم، بله واقعا آهن حرارتی میبینه منبسط میشه. حالا فرضیه ما چیست؟ فرضیه این است شما بگیم که آهن در اثر حرارت دیدن منبسط میشه. خب تو مرحله سوم چون میخوایم آزمایش بکنیم، میایم فرض میکنیم فرضیه ما غلطه، اصلا نداریم این فرضیه رو، فرضیه این که آهن در اثر حرارت دیدن منبسط میشه ما نداریم. اگر این فرضیه رو نداشته باشیم، اگر چیزی نداشته باشیم، آیا امکان دارد که همه این پدیده ها، یعنی همه اون 1000 مرتبه منبسط شدن آهن، همه اونا با هم رخ بده بدون حرارت، بدون که حرارت در اونها تکرار شده باشد؟ دقت میکنید یا نه؟
این گام سومی که متأثر از ابزار گرایی یا برهان خود یا
بله بله مانعی نداره. بله بله عرض مثلا که میان در واقع همین که فرض نادرستی فرضیه رو فرض میکنیم، یعنی همین دیگه، عرض مثلا که ایشون میگن ما ملاحظه میکنیم که اگر در واقع این فرضیه درست و ثابت و موجود نباشد، امکان یافت شدن همه اون پدیده ها با هم دیگه بسیار اندک. به این معنا که با فرض نادرستی این فرضیه نسبت احتمال وجود همه اون پدیده ها به احتمال عدم وجود اونها یا لااقل عدم وجود یکی از اونها بسیار کمه، مثل 1% و یا 1 در 1000 یا حتی مقادیری کمتر از این. گام چهارم نتیجه گیری. گام چهارم نتیجه گیری، اثبات درستی فرضیه. از همه این مطالب نتیجه میگیریم. ببینید این که من این تیکر آوردم برای شما دارم مطرح میکنم، چون یه جایی است که مرحوم آیسد خیلی ساده میخواد نتیجه نظری خودش رو ارائه کنه، برای مهمه. یعنی گاهی اوقات تو اون صعوبات که ما میافتیم، سختی ها و پیچیدگی های نظریه، و شما در ذهنی که کتاب دارید میخوانید میرید جلو، آرام آرام انگار اصلا دیگه یه اقناعی درش ایجاد میشه، یه اقناعی درش ایجاد میشه ناخودآگاه، ها، یا از اون ور حالا انسان گاهی اوقات مطالب متوجه نمیشه، از اون ور پس میزنه. اما یه جایی که مرحوم آیسد دیگه نخواستن خیلی پیچیدگی ها رو مطرح بکنن، ساده خواستن لب مطلب رو بیان بکنن. لب مطلبشون اینه که اینجا در واقع دارن میگن به عنوان نتیجه و ثمره. خب پس گام چهارم نتیجه گیری که عبارت هست از اثبات درستی فرضیه. ایشون میگن از همه این مطالب نتیجه میگیریم که این فرضیه راست و درست است و دلیل ما بر راستی آن وجود پدیده هاست که در گام نخست وجود اونها رو احساس کردیم. خب ما باید توجه داشته باشیم که گرچه در این مرحله نتیجه گیری صورت میگیره و صحت فرضیه ثابت میشه، اما این نتیجه به لحاظ منطقی یک نتیجه یقینی و 100% نیست، ها، و هنوز جای چون و چرا داره، جای اما اگر داره و احتمال خلاف دمده اون وجود داره. مگر حالا ما اون بحث اون کبرای کلی عقلی رو زمین بکنیم یا قیاس خفی رو در نظر بگیم، چرا از این قبیل. خب شاید از این گام میخواد جلوتر بره، میخواد توالد ذاتیه رخ بده، میخواد جلوتر بره. لذا گام پنجم رو مطرح میکنه. گام پنجم چیه؟ شما میگه آه در گام چهارم نتیجه گیری انجام شد. میگه بله، ولی هنوز ما گام پنجم میخوایم. گام پنجم چیه؟ حالا من توضیحش یه خورده دیگه تیتری نمیشه، باید یه خطیه توضیحش. گام پنجم، تلاش برای دستیابی به یقین نسبت به صحت فرضیه، تلاش برای دستیابی به یقین نسبت به صحت فرضیه از راه بررسی تناسب معکوس، از راه برقرار بررسی تناسب معکوس میان میزان اثبات فرضیه به وسیله مشاهدات و نسبت برقرار شده در گام سوم. ما باید تناسب معکوس درست بکنیم میان میزان اثبات فرضیه به وسیله مشاهدات و اون نسبتی که در گام سوم ایجاد شد که با فرض نادرستی فرضیه ما بحث رو پیش می‌بردیم. ایشون توضیح میدن، میگن میزانی که اون پدیده‌ها میتوانند فرضیه‌ای که در گام دوم مطرح شد رو اثبات بکنند با نسبت احتمال وجود همه اون پدیده‌ها به احتمال عدم وجود اونها، البته با فرض نادرستی فرضیه تا مثال نزنیم مشکل نمیشه چی میخواد بگه ایشون، تناسب معکوس داره. بنابراین هر چه این نسبت یعنی احتمال وجود همه اون پدیده ها، همه اون هزار مرتبه که آهن ممثل شده، احتمال وجود همه اون پدیده ها نسبت به احتمال عدم وجود اونها، البته با فرض نادرستی فرضیه کمتر باشه، هرچه این نسبت کمتر باشه میزان اثبات بیشتر خواهد بود و این میزان اثبات در حالات عادی فراوانی به قدری افزایش پیدا میکنه که به درجه یقین کامل نسبت به صحت و درستی فرضیه میرسه. البته این متنی که من برای شما میخونم ترجمه ایست که خودم از عبارات شایسته ارائه کردم. یه لحظه من شک کردم که عرض کنم که این عبارات مرحوم آقای صدر که ایشون یقین کامل من یک گفتم تو ترجمه، ببینم خود ایشون هم کلمه یقین کامل به کار میبرد یا نه. بله بله، حتی تبلغ فی حالات اعتیادیت کثیره الى درجه الیقین کامل به صحت فرضیه. خود ایشون هم یقین کامل حاصل میشه، یقین کامل حاصل میشه. خب ایشون میگه در حقیقت برای ارزش احتمال ملاک ها و ضوابط دقیق وجود دارد که مبتنی بر نظریه احتمال هستند و در حالت عادی انسان به صورت فطری اون ملاک ها و ضوابط رو به شکلی که تا حد زیادی درسته در نظر میگیره و رعایت میکنه و به همین خاطر در اینجا بدون اینکه ما بخوایم خیلی وارد تفصیلاتش هم بشیم میتونیم مطلب رو بپذیریم. البته از منظورتون که بفرمایید که اگر ما بخوایم به همون روش عادی که انسان ها طی میکنن رو بررسی بکنیم. لذا ایشون وارد بررسی این نظریه میشه با یک مثال عرفی. مثال رو ببینید، ایشون میگن که فرض بفرمایید که یک نامه ای رو پست برای شما میاره، از طریق پست شما دریافت میکنید، اون رو میخونید و میفهمید که این نامه از جانب برادرتون هست و نه از جانب شخص دیگه‌ای که مثلا میخواسته با شما تماس بگیره یا نامه‌نگاری داشته باشه. خب شما با این کار یک استدلال استقرایی که بر اساس حساب احتمالات بنا شده به انجام میرسونید و هرچند این قضیه که نامه از جانب برادرتون هست از دید شما واضح باشه، باز هم در حقیقت این قضیه با دلیل استقرایی اثبات میشه. حالا اون گام ها رو پیاده کنیم ببینید چجوری میشه. ایشون میگه در گام اول شما با پدیده های متعددی روبرو میشوید، از قبیل آنکه نامه دارای اسمی است که کاملا با اسم برادر شما مطابقت داره و همه حروف در این نامه به همان شکل نوشته شدن که برادر شما حروف رو می نویسه، خط بشن واژگان و فاصله های میان آنها به همان صورتی مرتب شدن که برادر شما به اونها عادت داره، شیوه بیانی و میزان استحکام اون با نقاط قوت و ضعفی که داره همانند همون شیوه های بیانی است که از برادرتون سراغ دارید. روش املا و پاره ای از غلط‌های املایی که در نامه وجود داره همون روش ایشون هی داره مشاهدات زیاد میکنه، هی بخواد بگه چقدر از مثلا همون روش و همون غلط‌هایی است که معمولا در نوشته‌های برادرشان وجود داره. معلومات و مطالبی که نامه از اونها سخن میگه همون مطالبی است که معمولا برادر شما از اونها آگاهی داره. نامه چیزهایی رو از شما طلب میکنه و دیدگاه‌هایی رو مطرح میکنه که با نیازهای برادرتون و دیدگاه‌هایی که از اون میشناسید همخوانی داره. خدا رو شکر که تماشا کرد. و منظور مجموعه اینها اون شواهدن، اون قرائنن که با حس و تجربه دست میارید. اینا میشن همه شواهد و نمونه‌هایی که در یه راستا قرار گرفتن که حالا اون راستاشو ما تو گام دوم که ارائه فرضیه باشه باید بگیم. خب گام دوم. در گام دوم میپرسید آیا حقیقتاً این نامه رو برادرم برای من فرستاده یا اینکه نامه از شخص دیگری است که با برادر من هم اسمه. در اینجاست که با خودتون پیش خودتون یه فرضیه‌ای رو پیدا می‌کنید که برای تفسیر و توجیه همه اون پدیده‌ها صلاحیت داره و اون فرضیه این است که حقیقتاً این نامه از برادرتون هستش و در این صورت که وجود همه اون داده‌هایی که در مرحله نخست مشاهده کردید همه طبیعی به نظر می‌رسه. اگر کسی آقا این چرینی همچین اسمی بالاشه میگه خب اسم برادرمه طبیعیه باشه، خطش میگه خط برادرمه، کلمات برادرمه، چرا فلان مطلب رو گفته خب برادر من این تمام اونها دیگه طبیعی میشه. طبیعی چون در تفسیرهایی که ما ارائه میکنیم تو نظریات چیه، یعنی همه رو توجیه میکنه دیگه، همه رو توجیه، این نظریه که میتونه توجیه بکنه همه اون موارد رو. خب گام سوم. در گام سوم این پرسش رو برای خودتون مطرح میکنید که اگر این نامه از طرف برادر من نبود بلکه از جانب شخص دیگه ای بود چقدر امکان داشت که همه اون داده ها و ویژگی هایی که در گام نخست مشاهده کردم در نامه وجود داشته باشه، یک کسی دیگه ای نامه فرستاده باشه و همه اون ویژگی ها بخواد باشه، این احتمالش چقدره؟ چنین امکانی به مجموعه بزرگی از فرضها نیازمنده. چرا؟ چون برای اینکه به تمامی اون داده ها و ویژگی ها دست پیدا بکنیم باید فرض کنیم شخص دیگری با همین اسم وجود داره، در روش نگارش همه حروف و تنظیم واژگان و همچنین در شیوه بیان و سطح فرهنگ لغوی و املایی و در تعدادی از معلومات و نیازمندی ها و در بسیاری از موقعیت ها و شرایط به طور کامل مثل برادر شماست و این همه شباهت‌های تصادفی و اتفاقی مجموعه از تصادف‌ها به شمار میده که احتمال وجود همه اونها با هم دیگه بسیار اندکه، به تبعیشون ضئیلٌ جداً بسیار اندکه و هرچه شمار تصادف‌هایی که به ناچار باید اونها رو فرض کنیم افزایش پیدا بکنه از مثلتون که این احتمال هم کمتر و کمتر میشه. مبانی منطقی استقرا ایشون میگه تو همون المصر و رسول الله رساله میگه مبانی منطقی استقرا به ما آموزش میده که چگونه احتمال رو مقایسه کنیم و برای ما شرح میده که چگونه این احتمال کم و کوچک میشه. مرحله نمو رو توضیح میده و چرا کم شدن اون به تبع افزایش تعداد تصادف هایی است که فرض میشه. اما از اونجا که فهم این بحثا مثلا مشکل اینجا مطرح نمیکنیم بگذاریم. از مثلتون که
بله
بله میل میکنه میل میکنه ایشون
یعنی
کامل یعنی بله هم ایشون میخوام همین دیگه اصلا خاطرتون که ما چند دوره این بحث رو تدریس کردیم معمولا به همینجا میرسیم همه میگن که نشد که این کلمه رو من چند بار تلاش کردم از خود که نشد که دقت میکنیم لذا میخوام ما از الان بدونیم که در چه مسیری هستیم. بالاخره ایشون اینجاست ها. ایشون میگه که فرض بفرمایید که بانک هم برای اون که بدونه میزان احتمال این که همه مشتریهاش در یک زمان سپرده های خودشون رو برداشت بکنند این بسیار اندکه، در حالی که احتمال اینکه یک یا دو نفر سپرده‌های خودشون از بانک بگیرن اونقدر اندک نیست. برای اینکه چنین چیزی بخواد بفهمه در خود همه عملیاتی که ما گفتیم طی میکنه، یعنی باید چقدر تصادفات رخ بده. حالا اونو البته استثنایی بذارید کنار، یه دفعه یک کشوری سقوط بکنه، حکومت سقوط بکنه، اقتصادش سقوط بکنه، حالا مردم هجوم بیارن به بانک ها، اون حالت استثنائیه. اما حالت طبیعی چقدر تصادفات باید دست دست هم بده که یک دفعه تمام صاحبان سپرداری بانکی برن سراغ یه بانک خاصی و بخوان سپرداشون بگیرن که بانک دیگه نتونه پاسخگو باشه. لذا همیشه بانک به اون مقدار موجودی در شعبه ها نیاز نداره، یه بخش بسیار بسیار اندکی نیاز داره نسبت به اصل اون سپرده ها، یه بخش اندکیش کافیست، چون او به شکل طبیعی میداند امکان نداره این همه تصادف با هم رخ بده، این همه تصادف که تصادفاً نفر اول، نفر دوم، نفر سوم، نفر 20000م، نفر 100000م همه در همین روز و در همین ساعت نیاز پولشون پیدا کنن، این قدر تصادف ممکن نیست با هم دیگه رخ بده. خب گام چهارم، در گام چهارم اون وقت شما میگویید که از آنجا که بر فرض نادرستی اون فرضیه، یعنی بر فرض اینکه نامه از جانب برادرتون نباشه، پیدا شدن همه اون پدیده ها در نامه تنها به میزان بسیار اندکی محتمل است، هنوز احتمال از بین نرفته ها، تنها به میزان بسیار اندکی محتمل است، پس به حکم آن که در حال حاضر همه اون پدیده ها در نامه وجود دارد، بودن نامه از طرف برادرتان دارای ترجیح بسیار زیادی است. فقط بحث بر سر این بسیار زیاده، این تا کجا پیش میره؟ ایشون تو کتاب الاساس المنطقیه این بحث مطرح میکنن، میگن گاهی اوقات اینقدر این پیشرفت میکنه بالا میره و زیاد میشود که دیگه اون طرف احتمالش اصلا نادیده میشه گرفت، حقیقتا میشه اون طرف میگه دیگه خیلی خیلی گرایش به صفر پیدا کرده، خیلی خیلی کوچک شده. اون وقت بعد مکانیزمی که ایشون معرفی میکنن در اساس المنطقیه یه مکانیزم مقوی مضعفه، یعنی از یه طرف چه چیزهایی، چه سازوکارهایی احتمال این طرف رو، احتمالی که به نفع فرضیه ما باشه، لحظه به لحظه به گام به گام بالا میبره، و از اون ور چه چیزهای مضعف احتمال تضعیف کننده احتمال خلاف هست. وقتی اینجا از مضعف کمی سخن میگن، از مضعف کیفی سخن میگن، و تو حالتهای مختلفی که ما میتونیم فرض بکنیم کجاها مضعف کمی کاربرد دارد، کجاها مضعف کیفی کاربرد دارد. نمیدونم که بعد مثال هاش رو آورده، حالا ان شاء الله چیز نیست، هر محضرتون که اینا رو ان شاء الله میرسیم به سیعتی، ان شاء الله سیعتی کما سیعتی نمیش میرسیم. اصلا محضرتون که اون وقت در گام پنجم، در گام پنجم است که ما میایم چیکار میکنیم، میایم نسبت سنجی میکنیم، نسبتی برقرار میکنیم میان ترجیحی که در گام چهارم در نظر گرفتیم که مفاد اون این بود که نامه از جانب برادر اون فرستاده شده، و میان کوچکی احتمال که در گام سوم در نظر گرفتیم، یعنی اندک بودن احتمال وجود همه اون پدیده ها در نامه بدون اینکه نامه از برادر اون باشه، اون احتمال چقدر کوچیکه، و از این طرف ترجیحی که این نامه از برادر اون باشه چقدر بزرگه. اینا رو تو دو کفه ترازو بذاریم، گاهی اینقدر این کفه سنگین میشه و پایین میاد که دیگه اون اصلا نادیده میشود. از محضرتون که یه شعری از یک شاعر شیعه عرب میدم که مقایسه کرده بود امیرالمومنین و عیسی مسیح را، و گفته بود که میگن که عیسی مسیح مقامش از علی بالاتر بود. چرا؟ چون عیسی به آسمان رفت ولی علی رفت زیر خاک، عیسی رفت به آسمان علی رفت زیر خاک. اما اینها توجه ندارن که از قضا همینه، در ترازو که سنگین تره پایین میره، او که سبک تره میره بالا. مثلا که مقایسه چه قیاسیه، مثلا که حضرت علی و عیسی رو تو کف ترازو گذاشت و علی از بس سنگین بود رفت پایین، رفت زیر خاک، او در مقابل علی سبک بود رفت تو هوا. مثلا که رفت معراج، من معراج پیغمبرش رو توضیح میکنه، بگذاریم. مثلا که به هر تقدیر این اون چیزیه که ایشون میگه. بعد ایشون میاد مثالهایی رو تکرار میکنه. بذارید من یه مثال چند بگم بعد یه کافی است که برمیگردیم بحث خودمون. ایشون میگه که ببینید، حالا شما اینا رو ببینید، بحث همون بفرمایید که برهان نظم که در اثبات وجود خدا ما داریم، برهان نظم اینجا چقدر اینجا نزدیک میشیم بهش، یعنی ما تو یعنی ایشون از طریق همین چیزی شبه برهان نظم، البته با کمک حساب احتمالات استقرا، میخواد وجود خدا رو ثابت کنه. برهان نظمی که دیگه آبگوشش و امثال هیومنا بار گذاشتن، هیچ چیزی ازش باقی نمونده، آره، این از این ور منتهی میخواد قویش بکنه، تقویتش کنه و با همین اثبات کنه وجود خدا رو. حالا شما ببینید، میگم مثالی بزنم از نظریه پیدایش سیارات. خود خودم این ترجمه رو ندارم، همرام عبارت عربی رو میخونم بعد عرض میکنم. ایشون میگه که ان الکواکب السیاره التسع، سیارات نهگانه، اصلها من الشمس، این فرضیه است، فرضیه ما اینه، اینا همشون از خورشید گرفته شدن، فرضیه ما این هست. حيث انفصلت عنها كقطع ملتهبه قبل ملايين السنين، اتکه های ملتهبی بودن، آتشین بودن قبل از میلیون ها سال از خورشید جدا شدن. و العلماء يتفقون على العموم في اصل النظر، بذم عربیش نخونم همجور ترجمه همزمان بکنم باز شاید راحت تر بشه. عموم دانشمندان در اصل این نظریه با هم اتفاق نظر دارن، اختلافشون کجاست؟ ولی در سبب جدایی این قطعات از خورشید با یکدیگر اختلاف دارن. اما استدلال بر اصل نظریه‌ای که مورد اتفاق میان دانشمندان هست که بالاخره همه اینا از خورشید گرفته شدن، این باز همون مراحل رو طی می‌کنه. شما می‌بینید گام نخست، در گام نخست دانشمندان تعدادی از پدیده‌ها رو ملاحظه کردند و اونها رو با وسایل حسی و تجربی درک کردند. پدیده‌ها چیه؟ شماره یک، منها از اون پدیده‌ها حرکت زمین به دور خورشید هماهنگ است با حرکت خورشید به دور خودش، یعنی همین حرکتی که دارد خورشید دور خودش میچرخه، این دقیقا هماهنگ با حرکت زمین است، دور هم جهتن هم راستا هستن. مثلا هر دوی اینها از غرب به شرق صورت میگیرن. پدیده دوم، دوران زمین به دور خودش هماهنگ است با دوران خورشید به دور خودش، ها، وضعی و انتقالی، باز این هم از غرب به شرق. پدیده سوم، زمین به دور خورشید میچرخد در مداری موازی با خط استوای خورشید، با خط استوای خورشید، یعنی خط استوای خورشید در زمین کجا میشه؟ دیگه طولانی ترین خط شدن دایره دور خورشید در نظر بگیرید، این دقیقا موازی با او داره میچرخه، به صورتی که شمس خورشید همانند محوری میماند، قطبی میماند، و زمین نقطه ایست واقع بر روی مرتبیشون که قطب و الارض نقطه واقعتون علی الرحا، مثلا سنگ آسیا دقیقا هم حالت. نقطه چهار، پدیده چهارم، عناصر تشکیل دهنده زمین تقریبا همان عناصری هستند که در خورشید وجود دارند. نقطه پنجم، هماهنگی دیگری هم وجود دارد میان نسبت عناصر از حیث کمیت میان زمین و خورشید، از حیث کمیت هم یه نسبتی هست، مثلا اگر این درصد مثلا فرض کن فلان ماده در زمین هست، این درصد در خورشید هم مثلا هستش. ایشون مثال میزنن، میگن هیدروژن به طور مثال عنصر فراوانی است هم در زمین و هم در خورشید. پدیده ششم، یک هماهنگی و انسجامی وجود دارد میان سرعت دوران زمین به دور خورشید و به دور خودش و میان سرعت دوران خورشید به دور خودش، یعنی سرعتی که دارد زمین برای دوران به دور خورشید و همچنین خودش دور خودش میچرخه، این تناسب دارد دقیقا با همون سرعتی که خورشید دارد در چرخیدن به دور خودش. پدیده هفتم، ببین هی که این پدیده ها رو داشتیم زیاد میکنیم، میخواد ببینیم چطور این پدیده ها همه اینقدر زیاد میشن که دیگه ما رو به یه جایی میرسونن که فقط یک فرضیه بتونه توضیحشون بده، ما رو به جایی میرسونن که فقط یک فرضیه است میتونه همه این پدیده ها رو با هم توضیح بده. آقا چطور میشه؟ چطور میشه که همه اینا مثلا با هم مخلوط بشه؟ گفت یه خلقت خداست دیگه. مثلا انه هناک انسجاما بین عمره الارض و الشم، یک نوع هماهنگی و توافق میانه عمر زمین و خورشید هم هست به حسب اندازه‌گیری که علم نسبت به عمر این دو تا انجام داده. پدیده هشتم، درون زمین باطن زمین ساخنه، گرمه، داغه، ها، و این اثبات میکنه که زمین در آغاز پیدایش به شدت داغ بوده، لایه‌های بیرونی آرام آرام سرد شدن اما درون هنوز اون حرارت خودشو حفظ کرده. ایشون میگه این هشت پدیده که ما اون مثال برای شما گفتیم برخی از پدیده هایی است که میان زمین و خورشید ملاحظه شده در گام نخست. بریم گام دوم. در گام دوم دانشمندان فرضیه‌ای رو پیدا کردن که به وسیله اون تمامی پدیده های ملاحظه شده در گام نخست قابل تفسیر بود. چجوری؟ به این معنا که اگر در این فرضیه، که اگر این فرضیه در واقع درست باشه مشتمل بر تمامی اون پدیده هاست. اون فرضیه چیه؟ فرضیه اینه ان الارض کانت جزءا من الشمس زمین جزئی از خورشید بوده و انفصلت عنها لسبب من الاسباب، حالا به یه دلیلی از خورشید جدا شده، فانه علی هذا التقدیر یتاح لنا ان نفسر علی اساس ذلك الظواهر المتقدمه. اگر اینطور باشد ما میتونیم تمام پدیده‌های قبلی رو توضیح بدیم. البته باز یک به یک آمدن اون پدیده‌ها رو توضیح میدن که حالا تطبیقش چطور میشه. اگر زمین از خورشید باشه طبیعیه سرعتشون یکی باشه، اگر زمین از خورشید باشه طبیعیه اینطور یک به یک اینا رو توضیح دادن و آمدن جلو. اما هستون که خب از این بگذاریم بریم سراغ گام سوم. گام سوم ایشون میگه که ملاحظه میشود که فرض این که نظریه جدا شدن زمین از خورشید صحیح نباشد، ما اینو فرض کنیم، فرض کنیم این نظریه درست نیست، زمین از خورشید درست جدا نشده، بسیار بعید است که همه این پدیده ها با هم دیگر پیدا بشوند و اجتماع پیدا کنند. اینجا سیخون سرد نشد؟ شما سردتون نیست؟ شما هیچ بخاریت نهی بودید؟ ها بخاریت نهی بودید. ها باید بگه از منزل شما که سرد نیست، بله حق بخاریتون که منزل ما در فصل تابستان و در فصل زمستان قابل استفاده نیست، ولی اون ما استفاده میکنیم، فقط بهار و پاییز جواب میده، اونم پاییز هم نه کل پاییز، بخشی از پاییز رو جواب میده در فصل سرما. فصل چی؟ پس سال به اتفاق موضوع شد حتیش بره به کارش بره، پس ادامه بحث. من تازه میخواستم یه ایام استفاده براش بگم چون هیچ اصلا منفعت محلله مقصودهی براش نذاشتم. خیلی خوب ایشون میگن که این که همه این پدیده ها پیدا بشن و گرد هم بیان، آقا نمیشه ایشون اصفایی میکنم به زحمت افتاد اصفایی میکنم، تا این که مجموعه ای از تصادفات رخ بده که هیچ رابطه معناداری، چون میگه ترابط مفهوم، یک رابطه معناداری بینشون نباشد، این خیلی خیلی اندکه. یعنی ما بگوییم این فرضیه که شما در گام دوم گفتید غلطه و در این حال همه این پدیده ها با هم دیگه رخ بدن، چرا؟ ایشون میگه برای اینکه اگر ما خواهم این رو در نظر بگیریم باید مجموعه بزرگی از افترازات رو در نظر بگیریم، مجموعه بزرگی از تصادف رو در نظر بگیریم که این پدیده ازشون به وجود بیاد. من فقط سریع این قسمت رو عرض بکنم. ایشون میگه مثلا نسبت هماهنگی حرکت زمین به دور خورشید با حرکت خورشید به دور خودش که هر دو از غرب به شرقن، ما باید فرض کنیم که این زمین یه جرمی بوده دور از خورشید، چه این که حالا جداگانه خلق شده بوده جا این که نه جزئی از یه خورشید دیگری بوده و از اون جدا شده سپس به این خورشید نزدیک شده، و فرض کنیم که از قضا این زمین هر محضرتون که وقتی وارد در مدار خورشید شده داخل در نقطه‌ای شده است که اون نقطه واقع بوده در غرب خورشید و از محضر که شروع کرده اونگاه به سمت چرخیدن از غرب به شرق چرخیدن، اینو باید فرض بکنیم، از محضر که یعنی این هماهنگ شده با حرکت خورشید. خب ایشون میگه برای اینکه اگر در مدار خورشید واقع بشه از طرف شرق وارد بشه و عکس این باید بچرخه، پس از طرف غرب باید واقع شده باشه تا از غرب به شرق بچرخه. اینو گفت نسبت به توافقی که وجود داشت میان حرکت زمین به دور خودش و گردیدن خورشید به دور خودش در اینکه از شرق به غرب باشه، باز باید فرض بکنیم اون خورشید دیگری که این زمین از اون جدا شده از مثلا که اون همینطوری میچرخیده از غرب به شرق میچرخیده حرکت دور خودش رو، لذا زمین دور خودش هم از غرب به شرق میچرخه. باز نسبت به دوران زمین به دور خورشید در مداری که موازی خط استواء خورشید است، باید فرض بکنیم اون خورشید دیگری که زمین از اون جدا شده این یه جوری بودی که در واقع شده بوده در یه نقطه عمود بر خط استواء خورشید، زمین از اون جدا شده و تو همین خط عمودی اومده پایین و نزدیک این شده به شروع دوره چرخیدن. باز نسبت توافق زمین و خورشید در عناصر و در نسبت اونها، باید فرض کنیم زمین یا اون خورشید دیگری که زمین ازش جدا شده مشتمل بوده بر همون عناصری که این خورشید داشته، اینم یه تصادفی رخ داده دیگه بالاخره شده. باز نسبت به هماهنگی میان سرعت دوران زمین به دور خورشید و به دور خودش و میان سرعت دوران شمس به دور خودش، باید ما فرض کنیم که اون خورشید دیگه که زمین ازش جدا شده این به جوری منفجر شده که به این زمینی که ازش جدا شده همون سرعت رو داده، یه سرعتی داده متناسب با خورشید بعدی، یه جوری منفجر شده، زمین ازش جدا شده آمده به سمت این، سرعت حرکت دقیقاً برابر شده با سرعت حرکت این خورشید. خیلی تصادفات اینجا باید رخ داده باشه. عرض من سرتون که نسبت به عمرشون هم به همین ترتیب، نسبت به حرارتی که در درون زمین هست که خب باید بگیم که این خب از یه خورشید حتما باید جدا شده باشه، نه خیلی سطح جداگانه که این حرارت بشه. و تمام این مجموعه ما میبینیم فرض این همه احتمال که با هم دیگه تمام این تصادفات رخ بده رخ بده رخ بده رخ بده تا یه همچه اتفاق عظیمی به وجود بیاد که زمین با این شرایط به دور خورشید قرار بگیره، این خیلی ضعیف هست و خیلی بعید هست. در حالی که اگر ما همون فرضی که اول مطرح کردیم و بگیم، او خیلی آسان و راحت و کافی است برای اینکه همه اون مشاهدات رو تفسیر بکنه. گام چهارم، گام چهارم اینجا وقت ما چی میگیم؟ میگیم حالا که همه اون پدیده هایی که لحاظ شد در زمین میفرمان که بله، نقول مادام تواجد و کل هذه الظواهر الملحوظه في الارض امرا غير محتمل الا بدرجه ضئيله جدا على افتراض ان الارض ليست منفصله. خب خیلی مطلب خودش شد. بعد مثلا که اگر ما بگوییم همه اون پدیده هایی که ما ملاحظه کردیم در گام نخست، همه اونها فرض بکنیم که زمین از خورشید جدا نشده، در این حال همه اون پدیده ها با هم رخ بده، این خیلی خیلی اندک هست دیگه. پس ترجیح این است، فمن المرجح ترجیح این است به درجه بسیار بالایی به حکم این که همه این پدیده ها فعلا رخ داده اند، این که بگیم که بله زمین از خورشید درست شده. تا گام چهارم اصل مطلب اثبات شد، اما هنوز یقین ندارد، هنوز یقین ندارد. اثبات ظنی شما فرض بفرمایید، اما یقین نیست. ها گام پنجم ایشون میخواد یقین رو ایجاد بکنن. ایشون میگن ربط ایجاد میکنیم میان ترجیح فرضیه جدا شدن زمین از این خورشید خاص، همچنان که در گام چهارم گفته شد، و میان کوچکی احتمال اینکه همه این پدیده ها در زمین باشد بدون اینکه زمین از این خورشید خاص رو داشته باشد، همچنان که در گام سوم گفتیم. وقتی ما ببینیم بین تو ربط ایجاد میکنیم، یعنی ربط ایجاد میکنیم میان کوچکی این احتمال در گام سوم و ترجیحی که در اون بر قرار داره، میبینیم این کوچکی به شدت از محصد توی ضعیفه و اون بزرگی به شدت بزرگه، اون احتمال طرف فرضی بزرگی است. در حقیقت حالا ایشون عبارت در تقریبا نازک به دست میاد با اون که حتی وقتی این دوتا کنار هم قرار میگیرن و مقایسه میشن، بیش از پیش کوچکی اون احتمال و بزرگی این احتمال بیش از پیش به چشم میاد، بیش از دیده میشه در مقام مقارنه ای با هم. یعنی این باز خودش مؤثره در اینکه بیشتر او رو شما کوچک ببینید و اینو بزرگ، مقارنه و مقایسه اینها این اثر رو داره. خب همین رو ایشون دیگه، ما خیلی مثلا طول بکشه، همین رو ایشون میاد به شکل کامل از محضرتون که پیاده میکند در باب اثبات وجود خداوند. مثلا پدیده ها رو میگه در گام نخست که ما فرض بفرمایید که هماهنگی، هم برهان نظم عرض کردم تو گام نخست، میگه هماهنگی شایعی رو میان تعداد بسیار بسیار زیاد شگرف عظیم از پدیده های نظاممند و منظم در هستی میبینیم که اینها هماهنگن، تمام این پدیده ها دست به دست هم دادن تا نیاز انسان رو به عنوان یه موجود زنده روی زمین تامین بکنن و فراهم بکنن. شما این عرمزتون که همه این پدیده های هستی، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن، تمام اینها دست دست هم میدن تا نیازهای ما رو برطرف بکنن. بعد ایشون مثال میزنه، مثال فراوانی خوبم هست، حالا سال علمی که مطرح شده است اصلا همون که ایشون مطرح میکنه که ببینید چقدر از بحث حرارتش، از بحث انرژیش گرفته، بحث گیاهان، بحث فاصله با زمین که خورشید و زمین چقدر با هم دیگه فاصله داشته باشن، کمتر باشه چقدر میشه، بیشتر باشه چقدر میشه، و مسائل از این قبیل، قشر زمین، لایه روین زمین چه ویژگی داشته باشد، دریاها چجور باشن، از محضرتون که ویژگی های بفرمایید که شیمیایی چطور باشه، هوای این بفرمایید که گازی که اطراف زمین هست چه ویژگی داشته باشه، و و و اینقدر زیادی که حالا خیلی طول میکشه بخوام اینا رو یک به یک بگیم. فراوان چند صفحه ایشون فقط دارد خصوصیات کره زمین و ویژگی‌هایی که وجود دارد رو ذکر میکنه که نشان بدهد که آینا برای انسان مناسبه، برای انسان مناسبه. خب ما بخوایم بگیم که آخرشم دیگه خودشم کم بوده دیگه اون از نفس افتاده بعد چند صفحه میگه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، دیگه این دیگه ولش کن دیگه بچه کافیه، نمیشه همشو گفت از بس فراوان هستن. خب ما بگیم در گام دوم، حالا دیگه من گام اول نخوندم چون چند صفحه بودش، در گام دوم چی بگیم؟ ما ببینیم یک توافق مستمری هست میان این پدیده طبیعی و هدف حفظ زندگی انسان بر روی کره زمین و این که به تعبیر ایشون میسر بشود حیات انسان در میلیون ها میلیون حالت مختلف، یعنی میلیون ها میلیون حالت گوناگون رو لحاظ کردن و در شرایط بسیار بسیار متنوع و حالات بسیار بسیار مختلفی، شما این دستگاهی که بشر میسازه، یه رباتی که میسازه، خیلی هم جالبه، خیلی کارا انجام میده، به محض اینکه شما یه چیزی که نه 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 این برای طراحی نشده، نه تو این شرایط عمل نمیکنه، تو این شرایط جواب نمیده، تو این شرایط شرایطی داره، حالاتی داره، یه تلویزیون، یه وسیله، هر وسیله‌ای بالاخره تو این شرایط جواب نمیده. این باید اینقدر پیش بینی بشه که حالا اگر یه رباتی بسازن که شرایط مختلفی برای لحاظ کردن، یه ماشینی بسازن که هم تو زمین هموار میتونه بره، هم تو زمین‌های پستی بلندی بره، هم کوهستانی، چه فلان، سرمای شدید، گرمای شدید، اون میگه خیلی عالیه، خیلی ماشین خوبیه. حالا فرض کنید میلیون ها میلیون حالت گوناگون لحاظ شده برای اینکه در اون میلیون ها میلیون حالت گوناگون انسان بتونه کماکان به زندگی خودش ادامه بده، بالا رفتن حرارت، بالا رفتن این گازها، بالا رفتن مواد، کم شدنشون، زیاد شدنشون و امثال ذلك. ایشون میگه که در این حالت ما میتونیم تفسیر بکنیم با یک فرضیه که فرض کنیم یک صانع حکیمی هست برای این هستی که هدف او این بوده است که زمین و چیزایی که درش هست رو فراهم بکنه، عناصر حیات رو فراهم بکنه برای انسان تا انسان بتواند در اینجا زندگی بکنه. این فرضیه است که ما در گام دوم ارائه میکنیم. گام سوم این است که ما فرض کنیم که صانع حکیمی در کار نیست و بعد احتمال این میلیون ها میلیون، بلکه بگیم میلیارد ها میلیارد احتمال همه با هم دیگه رخ بدهد، همه به وقوع ببیندد در صورت که صانع حکیم هم نباشه، نقشه‌ای در کار نباشه، پلنی نیست، طراحی نیست، به قول معلومه دیزاینی وجود ندارد اینجا، چون خودشم تحت عنوان دیزاین مطرح می‌کنم دیگه، تئوری دیزاین عرض می‌کنم که هیچ نوع طراحی و نقشه‌ای در کار وجود ندارد و همه اینها اتفاقی و به فرمایید که تصادفی رخ داده است. ایشون میگه این در اون نامه‌ای که از جانب برادرتون بود شما می‌خواستید فرض بکنید اون سی تا ویژگی تصادفی رخ داده باشه، گفتید احتمال خیلی کمه. حالا که اینجا میلیاردها میلیارد احتمال مطرحه، تصادف لازمه، شما میلیاردها میلیارد تصادف رو در کنار هم بگذارید، همه این تصادفی بود، تصادفی بود، تصادفی بود، تصادفی بود، تصادفی بود، تا شکل بگیرد از لحظتون که زمین بشه مناسب برای زندگی انسان و این احتمال فوق العاده اندکه، دیگه تمایل به صفر پیدا میکنه، دیگه واقعا این هماغوش با صفر میشه این مطلب، عقل نظرتون که به اون حد از ضعف میرسه. در گام چهارم ایشون میگن که خب نرجحو به درجه لا یشبه شک، به میزان بسیار بالایی که دیگه شک ایجاد نمیشه ترجیح میدهیم که فرضیه ای که در گام سوم مطرح کردیم صحیح باشد، یعنی که در اینجا صانع حکیمی باشد. البته اینکه میگن لا یشبه شک خود هم یقینه دیگه، یقینه، لکن انگاری باز یه گام بازشون جلو میخواد بره، هنوز کماکان میگه نه نشد، بازم ما هنوز رو میرسه که باز یه مرحله دیگه تو سرش بذاریم احتمال مقابل رو و این رو تقویت بکنیم. اونگاه در گام پنجم میشون میگه رفت ایجاد میکنه میان این ترجیح و میان کوچکی احتمالی که اون رو در گام سوم ما در نظر گرفتیم و این که اگر احتمالی که در گام سوم گفت، بله از اونجایی که احتمالی که در گام سوم ما گفتیم اون کوچک میشه، یزداد و رعالتن، یعنی لحظه به لحظه کوچکش اضافه میشود، تا چه زمانی؟ کل ما ازداد هر دو صدف، هرچه تعداد صدفه ها و تصادفات بیشتر بشه. حالا تازه این مقداری بود که تا الان ما بهش رسیدیم، فرض کنم همین رو هم باز ما بتونیم اضافه بکنیم، افزایش بدیم، التي لابد من افتراض اون صدفه ها و تصادفات که باید فرض بشون همچنان قبلا دونستیم. طبیعی است که این احتمال چقدر کوچک میشه به درجه ای که لا تماثلها احتمالات الخطوه الثالثه فی الاستدلال علی ای قانون علمی، اینجا رو میکنم به دانشمندان، میگه شما در قوانین علمی که میگید قانون علمیه لایتغیره ثابته، شما میگه چقدر احتمال در اختیار داشتید، چقدر شاهد در اختیار داشتید؟ ها، ما در اثبات وجود خدا در صانع حکیم این تعداد شاهد داریم، میلیون ها میلیون، بلکه بگید میلیارد ها میلیارد شاهد داریم. پس ببینید احتمال خلاف چقدر اندک می شود. از مثلتون که برای اینکه تعداد صدفه ها و تصادفات که باید فرض شوند در احتمال گام سوم در اینجا زیادتر هستن از تعداد هر احتمال دیگری که شما از این قبیل در نظر بگیرید. البته خب حالا خودشون اشکالاتی را مطرح می کند و پاسخ میدهد که دیگه فرصت نداری برای این کار. منظور این یکی از بهرهایی است که مرحوم آقای صدر میگیرد از این همین کتاب المرسل و رسول و رساله که مقدمه فرمود که الفتاوى الواضحه است که به شکل کتاب جداگانه هم چاپ شده، المرسل و رسول و رساله. البته ما سالهاست که این رو ترجمه و شرح کردیم، مفصلا پاورده من برسیدم و شرح کردم این رو و کماکان هست دیگه و چاپ نشده هست. خیلی خوب عرض کنم محضر مرکتون که این زمین است به بقیه چیزها.
چرا؟ خاطری که ذهن نمیتونه احتمال رو در استفاده کنه در خودش، ذهن نمیتونه احتمال رو در نظر بگیره. پس جهنم واقعا احتمال از بین رفته. شاید مثلا تعبیر یقین کامل یا لایشبهه شک کن مثلا اشاره به همچین چیزی داره.
ببینید باز همون مطلبی که برادران فرمودن باز اینجا حالا باز پر رنگ میشه، یعنی ذهن بشر و ادراک اونجا مطرح میشه. یعنی همون که میگن عملیان یعنی چی؟ یعنی عملا انسان ها به این نمیشه احتمال احمد نمیدن، اما کماکان وجود دارد این احتمال. بعد کما که خودتون فرمودید این احتمال اینقدر ضعیف میشه که دیگه ذهن ما این احتمال دیگه نمیتونه نگه داره، نمیتونه حفظش بکنه، تحفظ برای این احتمال دیگه براش تقریبا غیر ممکن میشه. پس باز هم همون به نوعی اون یه چیزی یقین ذاتی در بیاد درش، یعنی جنبه نفسانیش هست. نکته حرف های صدر چیه؟ ایشون تنها کاری که اینجا میکنه، تنها کارش نیست، یکی از کارش اینه که میاد این یقین ذاتی رو تعمیم میده. شما هر دوان میگیرید یا نمیگیرید، ما یقین موضوعی چی گفتیم؟ موضوع نوعیه. یقین ذاتی رو گفتیم چیه؟ شخصیه. یقین ذاتی برای شخص افراد پیش میاد، برای نوع معلوم نیست پیش میاد. یقین موضوعی گفتیم که نه، برای نوع مردم پیش میاد. ایشون میاد پل میزنه اینجا، یعنی یه کاری میکنند که یقین ذاتی عمومی بشه، یعنی یقین روانشناختی، یقین نفسانی جنبه عمومیت پیدا بکنه. نم ارزان میگید یا نمیگیرید؟ یعنی همین که نمیخواد اینطور بگید از اون طرف، حالا از بشکل دیگه بگید، آن یقینی که وابستگی 100% به ذهن من دارد، نه به وجود در خارج، نه به قضیه درک شده در خارج، نه به ادراک من مربوطه، این رو اینقدر تاکید میکنه و اینقدر به قول خودشون میگه که احتمالات گل محور یک محوری اینقدر شکل میگیرن، جمع میشن به حدی که دیگه حالت نوعی پیدا میکنه این یقین. یعنی دیگه هر کسی با این تعداد احتمالات مواجه بشه دیگه میپذیره. نکتهشو میگیرید؟ اونجایی که ما میگیم یقین شخص، یقین ذاتی، شخصی، روانشناختی، اینکار تو سرش خورده، یه جنبه شخصی داره. من شخصا یه ویژگی‌هایی دارم، یه پیشینه‌ای دارم، یه افکاری دارم که در این موضوع به یقین می‌رسم. لعل آدم زود باوریم. من تو اون مثال مرگ صدام عرض کردم، مردم ایران دوست داشتن این خبر رو بشنوند، فلذا زمینه باور براشون مهیا بود. زمینه باور براشون مهیا می‌پذیرفتن. اصلا در فلسفه دین غربی‌ها ایمان رو هم تو همین راستا می‌بینن. میگن آدم ها مثلا فرسون اون نظریه‌ای که در منشأ دین ترس رو به اون منشأ دین معرفی می‌کنه، میگه آدم ها می‌ترسن از حوادث، از اتفاقات، از پدیده‌های مختلف براشون رخ میده، به این نقطه میخوان پناه ببرن، میان یه چیزی به نام خدا رو برای خودشون میتراشن و حول اون چه جمع میشن برای اینکه از این ترس‌ها نجات پیدا کنن، ترس‌های فردی یا جمعی نجات پیدا بکنن. این کاملا جنبه روانشناختی داره، کاملا جنبه روانشناختی داره، هیچ چیزی بیرون از این نیست. برای چی عرض میکنم؟ حالا به هر حال این مسئله همون است که بالاخره از همون دو نفر رو فرایده رفتن نموندن در درس ما، بالاخره این جدیه. یعنی ادراک مدرک مهمه اینجا، ادراک مدرک مهمه، یعنی دستگاه ادراکی بشر به گونه ای ساخته شده است که کما که تعبیر فرمودید نمیتواند چون این احتمالی را حفظ بکند، نه اهمیت نمیدهد عملنا، اصلا دیگه نمیتونه نگرش داره. همون هماغوشیه با صفر، هماغوشیه با صفر. خب سوال، از کجا میگید که اصلا این احتمال هست دیگه؟ اصلا شاید بگیم نیست. این که میگن این احتمال هست به خاطر همون بحث موضوعی، عقیده موضوعیه، یعنی میخوان بگن که یعنی منطقیه، به لحاظ منطقی و ریاضی نمیشه اینجا قسم از عباس، قسم از عباس هم میخواد نمیشه قسم از عباس خود که یقین منطقی ایجاد شد، یقین ریاضی ایجاد شد، لذا این احتماله. اگر شما با منطق ارسطویی و عقل گرایی محض نگاه بکنید و با توجه به یقین منطقی و ریاضی ببینید، احتماله صفر 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 نیست، صفر 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 نیست. اما دیگه چیزیست که اصلا دستگاه ادراکی بشر نمیتونه این احتمال رو در خودش حفظ کنه و نگه داره. این اصلا میگم حالا این که فرمودید این لایشوبها شک کن، کما اینکه به دقت فرمودید و به درستی فرمودید، بله همین نکته رو داره میگه، همین نکته رو داره میگه. منتها فقط تنها حرف ما اینجا، این نکته ما این بود که چطور ایشون در گام سوم مطرح کرد، خوب بود در گام چهارم مطرح میکرد. ها خوب بود در گام چهارم که دیگه این بلکه دیگه نتیجه قطعی میخواد بشه اونجا مطرح بود، چون در گام چهارم اثبات انجام میشه، اما اثباتی که انجام میشود هم مثل قطعی باشه یا ظنی باشه، اما اثباتی انجام میشه، اطمینانی حاصل میشه، اثباتی انجام میشه، ولی که قطع 100% هم ایجاد نکنه. لعلن ناظر به همون مثالی که در رسانه حکیم زدن اونو فرمودن، یعنی چون دیگه اینقدر عظیم بود و شگرف بود و بزرگ بود اون پدیده ها، فراوانی اونها میخواد بهشون بگه در همون گام چهارم ما رو به اینجا میرسونه. وگر در حالت عادی طبق گام هایی که خودشون داشتن تو گام چهارم با لایش و شکن کار نباید داشته باشیم، باید بریم تو محله پنجمی حرف رو بزنیم. دقیقا این حالا این نکته که اینجا
این
محل گزاره
است،
اینجا
دیگه شمولیت یکی از این گردن رو میگم جایی که میتونه شایسته از یک طرف بده به سمت استیگلایی یا حداقل یک استیگلایی در باب معرفت، و ولی این مسیر رو نمیره، میرسه به سمت حالا این معرفتی که ذاتی شخصیه به یه معنا، حالا بچه عمومی پیدا کنه. این گزاره رو چجوری توجه میکنه؟
ایشون
اتفاق میفته،
ایشون دقیقا همون کاری که انجام میدهن، همون ترکیبی که میانه نظری احتمال و علم اجمالی ایجاد میکنه، بعد به قول خودشون یه اصل مجوز، یه اصل مجوز ایشون مطرح میکنه. اصل مجوز ایشون اینه، میگه اصل مجوز استقراء در مکتب ذاتی این هستش، میگه هرگاه مقادیر احتمالی، مقادیر احتمالی یک محور انباشته شود، مقدار احتمالی، بله مقدار احتمالی، یا حالا مقدار چون قیمتشون میگم، اما ارزش ما میگیم شاید بهتر باشه، ارزش احتمالی یک محور انباشته بشه، ارزش احتمالی کوچک مناقضه با اون به نفع مقدار بزرگ از بین میره و احتمال بزرگ مبدل به یقین میشه. اینشون بهم میگه اصل مجوز، اصل مجوز. و در حقیقت تمام بحث هایی که ایشون مطرح میکنن حلوهاش همینه که به این اصل مجوز برسه، یه چیزی شبیه اون کبرای کلی الاکثری و لا یکونو دائمیان ولا اکثری ها که الاتفاقی و الاتفاقی و لا یکونو دائمیان ولا اکثری ها، مثل که اون اصل مجوز اونا بود، به نوعی اصل مجوز اونا بود، کبرای کلی اونا بود. اصل مجوز آیه صدر هم اینجا اینه، منتها تمام الکلام و اصل الکلام این است که چطور شما اینو ثابتش میکنی؟ شما اومده اینجا ترکیبی کرد از میانه نظریه احتمال و علم اجمالی تا بتونه اینو به ما سونه، آیا اینکه توانسته یا نه یه بحث است. اما مثلا چون که مثلا اگر اینکه اشاره کردم بذارید من سریع مثلا عرض کنم اصل مجوز، حالا شو بحث اینجا کشید یه مقداری ما رفت ابحاث رو خودتون ایجاد کنید در ذهنتون. گفتن آقا این کلام شما آخه ربط ندارد به کلام قبلی. خب مرحوم آقا غالب ربط نبودن از مثلا، حالا ما همون مرحوم آقای هستیم که غالب ربط میشیم. یعنی خب همه داخل بحثیم، یعنی لااقل این جلسه رو پس اسمشو بذاریم همون شمای کلی نظریه، مثلا فرمایید اون نقشه هوایی نظریه که نگاه کلی داشته باشیم و آثار رو هم ببینیم، چون گفت که خلق الانسان و عجولا خصوصا ما، که میخواییم ببینیم ته قصه چی میشه، ته این سریال به کجا می انجامه و بالاخره اینا متنبه میشن بعد عروسی بکنن یا نه. از محصرتون که ایشون میگد که اصلی که دلیل استقرایی رو ارزشمند میکنه، پس اینو تحت عنوان اصل مجوز ما مطرح بکنیم، اصلی که دلیل استقرایی رو ارزشمند میکنه ارتباطی با حقایق واقعی و خارجی و خارجی ندارد. و استقرا هم یقین موضوعی به بار نمیاره تا محتاج چنین اصولی باشد. ایشون خودشو از همین اساس ارمازات میکنه راحت میکنه، بلکه چنین یقینی این ارمازات که حاصل از بفرمایید که اون توالد ذاتی هستش و اصل مورد نیاز هم باید روانشناختی باشه. و با همین رو مطرح میکنن که هرگاه مقدار فراوانی از ارزش‌های احتمالی در یک محور جمع بشن و اون محور در نتیجه گرد آمدن اون ارزش ها دارای ارزش احتمالی بزرگی بشه، این ارزش احتمالی بزرگ در ضمن شرایط معینی تبدیل به یقین میشه. اینو مطرح میکنن. حالا اون شرایط چیه؟ حالا باید ببینیم چی هست. پس در واقع انگاری ساختمان شناخت و معرفت بشری اینطوریست که نمیتواند آن مقدار از احتمال را که خیلی ناچیز باشد نگهداری کند و هر کجا که مقدار احتمال کوچک باشد در مقابل آن مقدار احتمال بزرگ قرار داشته باشه، مقدار کوچک احتمال به سود آن مقدار بزرگ از بین میره. به این معنا که آن مقدار بزرگ احتمالی مبدل به یقین میشه و از اون طرف اون مقدار کوچک احتمال هم عرض بحثتون که از بین میره. البته از بین رفتن اون مقدار کوچک احتمالی نه در نتیجه دخالت عواملی است که بتوان بر اونها چیره شد و از چنگال اونها رهایی پیدا کرد. نه، این راهی دیگه نداره. این نیست که حالا بریم احتمال اون رو تقویت کنیم. نه، این دیگه راهی نداره. او رو نمیشه تقویت کرد، راهی بر تقویتش نیست، بلکه مفروض اصل این است که نابودی مقدار کوچک و تحول مقدار احتمال بزرگ به یقین چیزی است که لازمه حرکت طبیعی شناخت بشره. میگه معرفت بشری و ذهن بشر یک واقعیت است، خود این ادراک واقعیته، خود این یک سیری داره و مسیر طبیعی رو طی میکنه. این مسیر طبیعی لا محاله و به ناچار منجر می شود به این نقطه که اون احتمال بزرگ به یقین برسد و احتمال کوچک از بین ارمزتون برسه. شون میگن نتیجه انباشته شدن مقدارهای احتمالی در یک محوره به نحوی که اجتناب از اون امکان نداره، همونطور که رهایی از تصدیقات بهایی تصدیقات بدیهی ممکن نیست. شما نمیتونید هیچ با خودتون از استحاله اجتماع نقیزین رها بکنید، از استحاله بفرمایید که ارتفاع نقیزین رها بکنید، نمیتونید از این رهایی پیدا بکنید. در اینجا هم همچین اتفاقی ایشون میفرماید که رخ میده. میگه جز در کسی که دچار ناهنجاری های روانی یا انحراف فکری باشد. خب کی حاضره که این اتهام رو بپذیره و در مقابل آقای صدر بیسته؟ خدا رحمت کنه مرحوم آخوند جای مثلا میگه که این حرف رو هیچ عالمی نمیزند، حتی هیچ عاقلی نمیزند، و همون بحث رو من ردیابی کردم، بو علی سینا و خواجه نصیرالدین طوسی مطرح کردم. دقت می‌کنید؟ ایشون میگه این حرفو نه هیچ عالمی، بلکه هیچ انسان عاقلی هم چنین حرفی نمیزنه. یعنی بو علی را که میدونید صدر المتعلهین در اسفار میگه، اشاره میکنه که بو علی رو بعد از انبیا، حالا مثلا فرض کنید که اونم تعهدن شاید، میگه میگه بو علی عاقل ترین فرد بشر است که تا الان پا ورسه وجود گذاشته، عاقل ترین، با خوش استعداد ترین، باهوش ترین و عاقل ترین فرد بشر است که تا به حال پا به عرصه وجود گذاشته. کی میگه؟ صدر المتعلهین میگه که حالا صدرایی ها او رو اصلا میگه، این میگه تازه او چیه؟ بعد حالا آقای آخون چی میگه؟ آخون در کفایه اون میگه بعد عرض محضرتی که این میگه که این حرف را که بو علی گفته، اینو نه هیچ عالمی نمیگه که حتی هیچ عاقلی، این بو علی عقلم نداشته، نه اینکه عاقل بوده، اصلا عقل نداشته هیچ. عرض محضرتی میگه ایشون هم نداشت همینه، میگه اگه کسی این حرف ما رو نپذیره خیلی انسان منحرف و ناهنجار. آره تیب ولادت و اونا که بله تیب ولادت و اینها. من شنیدم یکی از آقایون در بحث قمه زنی و اینها این بحث مطرح کرده بود، گفت اگر کسی با قمه زنی مخالفت کنه تیب ولادت نداره. این را من شنیدم که گفتم بس دیگه، بعد مثلا ناموسی و هر مثلا چیزی که اینا رسیدن یه مادر پدر افراد کشیده بحث. بله که اگه شما قمه زنی قبول نداشته باشی مشکل از جای دیگه هستش. پناه برد بگذاریم اصلا محضرتیم که خب نظر ایشون است که تحول مقدار احتمال بزرگ به یقین و نابود شدن مقادیر احتمالی کوچک مانند تحولات ذاتی بعضی از مقادیر احتمالی نیست که به وسیله که به واسطه عوامل نفسانی مثل فال بد زدن یا به فال نیک گرفتن به یقین مبدل میشن. ایشون میگه این حرف ما رو با او قاطی نکنید، نگید اینم یقین ذاتی بس همون است دیگه، از پریدن کلاغ یقین حاصل، نه اینجا یه مکانیسم خیلی علمی رخ میده. و یا مانند احتمال مرگ، احتمال مرگ در نزد کسی که میخواد اقدام به عمل جراحی بکنه و یقین به مرگ خودش پیدا میکنه که این نتیجه فال بد زدن خود اوست. مثلا میگه آقا من که میخوام عمل جراحی بکنم ممکنه خودم بمیرم، مثلا این یه فال بد زده، یعنی خود این عمل جراحی برای من عامل مرگ حساب میشه. و میتوان با القاء صحیح این تأثیر، با القاء صحیح این تأثیر روانی رو از بین برد و یقین شخص رو زائل کرد. پیش بیم آقا این که حالا تو فال بد زدیم، آقا امروز من از منزل آمدم بیرون یه ماشینی از کنار من بور کرده، چرخش افتاده توی آب و گل پاشیده به من، پیداست تا آخر شب دیگه من همش بدبیاری دارم. خب اینو میشه بهش توضیح داد، بیان کنیم نه آقا اینطور نیست، مثلا تو نگران نباش فلان برطرف بکنی. ما اینجا با این مسئله درست میگیم روانشناختی، اما ندیگه اینقدر هم، یعنی بیشتر تاکید در مکانیسم ادراک بشر رو ما میخواییم روش تاکید بکنیم. ادراک دستگاه درک بشر همین دستگاهی است، نه اینکه این مشکل روانی در این شخص ایجاد شده و چه چیزی فکر میکنه. اما یقینی که این اصل اون رو فرض میکنه، اصل مجبز که شهید صد مد نظرشون است، اینه که انسانی که از نظر روانی معتدله، هر چم که توجه خودش رو بفرمایید که به جهات معقول قضیه معطوف بکنه، باز هم این یقین زائل نمیشه. پس در نتیجه اصل مجوز همونیست که خدمتون عرض کردیم که هر وقت مقادیر احتمالی یک محور اینا زیاد میشن انباشته میشن، مقدار احتمالی کوچکی که مناقض با اونها هست به نفع مقدار بزرگ از بین میره و احتمال بزرگ مبدل به یقین میشود. عرض محضرتون که خب این مسیریست که آقای سر در این بحث انتخاب میکنه به عنوان اصل مجوز. فرمایش هستنی متین هست، فقط یک تفاوت اینجا وجود دارد و اون اینکه در یقین موضوعی ما اونقدر تمرکزمون روی ذهن بشر و قوه ادراکی اون نیست. اگرچه شاید میگم یه جمله معترضی داشت که میخواست اینو بگه به حسب ادراک ما نسبت به واقع او وجود دارد در واقع، اما اونقدر تأکید اون رو ذهن بشری نیست. لذا اگر کسی بگه این درست استدلال بود، استدلال منطقی بود، فلان بود، ولی من تاییدم راضی نیستیم، اینو حالا خیلی مهم نیست. به قول اون آقا گفته بود که بعضیا ما میریم گفتگو میکنیم تنشون میلرزه، به جهنم که تنشون میلرزه. یا آقا گفته بود این حرفا تو بحث گفتگوهای بین المللی این حرفو زده بود. اما اصلا چون که حالا ما که اون تعبیر به کار نمیبریم در ادبیات متناسب با ایشون هست، اما به هر حال آقا شما یقین براتون حاصل نمیشه، نشه چیکارت بکنم، البته از اون میخواست بشه ها. یعنی من روی بعد صورت استدلال دارم تاکید میکنم، این سامان سامانه صحیح است، این نظام نظام صحیح است. اما در یقین ذاتی که آقای صدر میگه، چون تمام ثقل مطلب و بار مطلب رو ادراک بشره، اگر ادراک بشر سلیم ها، حالا بشر سلیم و سلیم هم خود بشر بدن هم به ادراکش، اهم مسئله این که اگر ادراک سلیم بشر یا ادراک بشر سلیم اگر نتونه به اینجا برسه، ما مشکل مواجه میشیم. آسد میگه اصلا راهی نداره، گریز نداره، از این گریز نداره. یعنی اگر انسان به این نقطه برسه گریزی از یقین نداره، نمیتونه فرار بکنه. اینجاست که اگر اونطور که شما میگید مورد نقض پیدا بشه، مطلبشون زیر سوال میره، مطلبشون زیر سوال میره. حالا ایشون چیکار میکنه؟ میگه این آدم سالم نیست، مثلا دقیقاً اگه این سالم بود همین حرفا رو میزد. تا چی عرض میکنم؟ یعنی میبرد مشکل رو سر اون منطقه خراب میکنه، وگرنه میگه اگر سالم باشه گریزی از این نظر ما نداره. من عرضم رو میگیرید نمیگیرید؟ میخوام بگم تو اون بحث یقین موضوعی، توالد موضوعی و یقین موضوعی، اونجا نیست میگه آن سامان سالم، سامان سالم در به شخص شما جواب نده باشه. من نمیخوام شما رو متهم بکنم به چیزی، اما در شما جواب نده باشه، یعنی شما اقناع قلبی برای حاصل نشده باشه، اقناع قلبی برای شما ایجاد نکرده باشه، مهم نیست. این سامانه اما درسته ها، اما در اینجا اینطور نیست. ما اینجا با اون اقناع قلبی شما میخواید بگید، پذیرش ذهنی میخواید بگید، با این راضی شدن در کار درک انسان میخواید بگید، ما با این سر کار داریم. این که همه چیز ماست، این همه چیز ماست، اینم از ما بگیرید دیگه مطلعی بر اون باقی نمیماند. بذار این تفاوت ظریف شاید میان این دو تا باشه. خیلی خوب، برگردیم به بحث خود. بله، از اساس میگفتم تا از بحث‌هایی که کما سیعتی ها رو یه خورده داریم جلوتر، که عرض کردم یه شمای کلی و یه نگاه کلی ما داشته باشیم مطلب، که از مسئلتون که بدانیم که بالاخره سر کی داره بیترش
میشه. این بحثی که تاریخ من در سرم پرسیدم اما که مزار و فهمه باز دارم جانه اصلا، این موضوعی به نظر میاد نگاه به دو معنا، اونجایی که از تولد موضوعی صحبت و یقین موضوعی، اونجایی که در مورد انواعیت بود چون یقین منطقی را اشاره کردن، در حالی تولد موضوعی هم نوعی یقین منطقی شکلی میده، یعنی ما سه نوع یقین داریم و دو نوع مکتب برای تولد. بعد یقین منطقی که دقیقا هم اتفاقات شروع سیده.
خب نه، این که مانعی نداره که من عرض کردم که اینا یکی هستند، که عرض کردم که تفاوت میکنم، مثل تفاوتش الان معلوم میشه، تفاوت معلوم میشه. اونجایی که میگن توالد موضوعی، توالد موضوعی بله میتواند منجر بشود به یقین منطقی و یقین موضوعی، هر دو در بر میگیره. دقیقا هر چه عرض کنم اون که منافات ما نداره، فقط اصلا تفاوتش رفت کردن معلوم میشه. بله اون که دوتا چیز هستن، بعد اصطلاح، یعنی این کلمه تکرار شده است. خب برگردیم به همین متن کتاب. حالا دیگه گفت که گشت و گذار اینها بسه، برگردیم مرتبه سر متن خودمون و سر هم خطی که رها کرده بودیم، از سر خط دوباره شروع کنیم ببینیم که به کجا میرسیم. اون آقا فرض که بیان همینجا دیگه. آها رسید، خودم بهش میگم. شما سوال هم باش کردی؟ آها سوال کردی باشون، قرار شد بیان همینجا.
یازدهم.
بسیار خیلی. عرض خدمتتون که ایشون میفرمایند که این قضیه هایی که به دست آمدن اونها از طریق زایش موضوعی انجام میشود، اینها به دو گروه تقسیم میشن. یک گروه
عرض کنم خدمتتون که قضایایی هستن که مرتبطند به نتیجه دادن یک قضیه معین به شکل ذاتی. حالا الان توضیح خواهم داد. صفحه 164 و گروه دوم گزاره‌هایی هستند که بیانگر ثبوت تلازم میان گروه اول و قضیه‌ای هستند که استنتاج شده است به واسطه توارد موضوعی. نکته‌ای که وجود دارد، حالا بله من بله خب من الان تو چشم مسخره می‌کنم.
این
اجماع بود نفسه. نه حالا آخه این گاهی اوقات انسان خیلی میخواد مقید بشه به تعبیر خود آقای سعد، تعبیر شما تعبیر می‌کنه که الفعت الاولای قضايا ترتبط به انتاج تلک القضيه المعينه بالذات. خب یعنی چی؟ حالا یعنی چی الان من عرض می‌کنم یعنی چی؟ من داشتم اون موقع ترجمه همزمان انجام می‌دادم، لذا مطلب آشکار نبود، اما حالا توضیح دادم. ببینید ما در توارد موضوعی با یه قضیه عام می‌واجهیم و یه قضیه خاص، با یه گروه قضیه های خاصی مواجهیم و یه سری قضیه عام. قضیه عام ما کدومه؟ قضیه عام ما این هست که اگر یه صغرا و کبرایی به این صورت شکل بگیرند نتیجهی به این صورت میاد. این عام کلی ماست که اساساً بفرمایید که قیاس منطقی رو شکل میده. اما از این مرحله بیاییم پایین تر، در خود همین قیاس ما باز ما با یه دو تا قضیه مواجهیم. یه صغرا و یه کبرا. کبرای ما همیشه به شکل کلی بیان میشه. کبرای کلی را ما از کجا به دست میاریم؟ از علوم، از جاهای مختلف. شما نه اون کبرا که مد نظر شما هست را طریق دیگه باید به دست آورد. بعد اخرتون که شو تعجب کردیم این کبرا را تو دستی ها بحث خیلی دیگه خارج شد از دستی. نه او طریق دیگری دارد از بحث ما خارج. اما این کبرای کلی دیگه
به همون روی
این هستی رو دست اصلا تنفر بله مثلا احتمالات آمن بعد منازل مختلف رو میداریم احتمالا یکی جواب مختلف بله
اجازه شاید با امامزاده رفتن
اون با نظر و نیاز. ببینید ثمرات نظر کجا هست. خیلی میفرمایند که ما اون کلی ما چی بود؟ مثلا تو مثالی که خالد انسان است، هر انسانی میمیرد پس خالد میمیرد، کلی ما چی بود؟ هر انسانی میمیرد که گفتیم مثلا این از پزشکی بگیریم، یا فرمودید مثلا اینکه هر آهنی منبسط میشود، اصلا خیلیتون که اینکه هر آهنی منبسط میشه این از علوم میگیریم دیگه. در حقیقت این قضیه کلی به نوعی ناظر است به مواد قضیه، از این حیث که ما این رو از علوم باید بگیریم. اگر این درست نباشد تقصیر ما نیست، تقصیر علومه. علوم دارن خطا میکنن. از محضرتون که ببینید من عبارت ایشون رو اشاره بکنم بعد بازمارت توضیح بدم. ایشون میگن قضایای تلازم به طبیعت خودشون عام هستند و اختصاصی ندارن به این که این قضیه میخواهد منتج به نتیجه شود یا قضیه دیگر. در اون مثال خالد انسان است و هر انسانی میمیرد، فانی هستش، ایشون میگن ما سه تا قضیه داریم که از اونها به صورت موضوعی این قضیه به وجود میاد که ان خالدن فان، که خالد هم میمیره. اون سه تا قضیه ما چیه؟ قضیه اول صغرا. قضیه اول صغرا که خالد انسان است. قضیه دوم کبرا، هر انسانی فانی است. قضیه سوم، خوب توجه کن، قضیه سوم کلما کان شیئون عنصرن منفعت، هرگاه چیزی از یک گروهی باشد و کانت کل عناصر تلک الفئه تتصف به صفت فان ذلک یستلزم ان یکون ذلک شی متصفا به تلک الصفه.
این اون کبرای کلی است که اصلا قیاس بر اساس او شکل میگیره. این غیر از کبرای جزئی است که در خود قیاس به کار رفته، این کبرای اصلا ساختمان قیاس بر اساس او شکل میگیره. اصلا چطور قیاس شکل میگیره؟ چرا ما میگیم زید انسان است، هر انسانی میمیرد پس زید میمیرد؟ این یه چیزی پشتشه، یه قضیه پشتشه، چون که قضیه ثالثه. این قضیه این است که هرگاه یک شیء عنصری باشد از یک گروهی، مثل زید که عنصری از یک گروهی به نام انسان، و بعد همه عناصر اون گروه متصل به یه صفتی باشن، مثل صفت فنا، صفت مرگ، دقت بکنید، این مستلزم این است که اون فرد هم متصل به این باشد. این آن چیزی است که قیاس اقترانی رو شکل، قیاس برهانی شکل داده. این قضیه اگر ما این قضیه نداشتیم اصلا معنا نداشت. قیاس چه معنا داشت؟ زیدون انسان و کل انسان فان، ارمزدتون که ف زیدون فان، ارمزدتون که ایشون میفرمان که ول اولا و ثانی من هذه القضايا الثلاث تدخلان فی الفئه الاولى، این اولی و دومی از این قضیه های سگانه داخل در اون گروه نخست میشن. گروه نخست کدوم بود؟ گروه نخست یعنی اون قضایایی که فقط و فقط مربوط به این استدلال و این قیاس میباشند. و ما گفتیم اینها را از علوم میگیریم. یک، زیدون انسانه. چه کسی گفته زید انسانه؟ علوم به ما گفتن. مثلا علم به ما گفته زید هم انسان است. دو، هر انسانی میمیرد. چه کسی به ما گفته؟ این هم باز علوم به ما گفتن، فرق نمی کنه. چه این زهراش کبرا، اینو علم به ما گفته و فقط هم به درد همین قضیه میخوره، جای دیگه کار بود نداره. اما قضیه سوم چطور؟ قضیه سوم رو ما بیان کردیم، ما بیان کردیم و فقط هم اساس به این ندارد، در جای دیگه هم کار بود داره. همچنان که میتواند قضیه اول و دوم نادرست باشد، میتواند قضیه سوم نادرست باشه. چجوری قضیه سوم نادرست باشه؟ مثلا قضیه سوم من به این شکل بگم، بگم هرگاه شیئی عضو گروهی است که بعضی از افراد آن گروه متصف به صفتی هستند، این مستلزم این است که اون شیء هم متصف به اون صفت باشد. این خراب میشه، قضیه سوم خراب میشه. وقتی خراب شد نتیجه بدتر میاد، نتیجه نادرست در میاد. این که میفرمایند که در قیاس ما یه ماده داریم یه صورت، آنچه که شکل میدهد به صورت این قضیه سومی است، این شکل دهنده به صورت قیاسه. آنچه که ناظر به ماده قیاس قضیه اولا و ثانیه هستش. قبل مازارتون که بله ایشون نفت رفته، مثال این همه نفت، مثال فاذا قلنا ان نفت سائلون، یه چیز جمله داریم که میگن که ان نفس فی وحدتها کل القوا، در فلسفه عرفان ان نفس فی وحدتها کل القوا، بعضی ها شوخی میکنن میگن ان نفس فی وحدتها کل القوا، نفس فی وحدتها کل القوا، ارمحسس این که فاذا قلنا ان نفس سائلون و کل سائلن یتبخر فی درجت مئت من الحراره و کلما کان شیئون عنصرن من فعتن و کانت کل عناصر تلک الفعه تتصف به صفتن فا این ذالک یستلزم ایت تصف ذالک الشی به تلک صفت. من دو خط پایین صفحه 164 و بالای 165 خوندم. قضیه اولای ما نفس سائل است، قضیه ثانیه ما هر سائلی یا بگید هر مایه ای ها چون هر مایه ای در 100 درجه حرارت تبخیر می شود. قضیه ثالثه ما اصلا که انسان پیگیر ما شاید و هی تماس میگه، نه شخص دیگری، نه 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 جای دیگری. اتفاقا چرا ایشون درگیر با این مسئله هم هستش، درگیر با این مسئله هم به جد درگیر هست، بله درگیر هم هست با این مسئله، لیکن ندیگه ارز کنم خدمتتون که خیلی خوب، ولی پیگیریش خیلی حساس کنم، حساس برانگیز است واقعا، نمیخوام جوابشو بدم، ولی بسیار است حتما باید باش تماس بگیرم، شاید واقعا من میخواد بعد برخورد داشت. بله عرض کنم که نه این یک آقایی است میخوان به خانومی ازدواج بکنن و منتها با مشکلی مواجه شدن و اون که خانوم
اظهار تمایل جدی کرده به این ازدواج و پدر حساس شده که شما از کجا این آقا رو میشناسی که اینقدر تا تمایل کردی به این ازدواج، معنا نداره، طبیعی نیست، پس حتما شما با هم آشنایی و دوستی و ارتباط داشتید و حالا مانع شده و حالا مانع شده و مانع شده میگه که این چه پدیده هایی نه یه پدیده دیده من تا این حالش میگن این مقربی کیفی داشته، این خیلی قدیم بوده، دقیق محتمل که میگن که این اظهار تمام طبیعی یک کسی اعلام خواستگاری کرده، خوب خواستگاری هم هست، فیزیکی خاصی هم نداره، اینقدر اظهار تمایل این نشون میداد که وگرنه یعنی کشف که بله سراسری بوده. حالا این آقا مرتبا تماس میگیره با ما که چه کنیم. حالا من ازش پرسیدم که خب بیننا و بیننکه و بیننا به من بگو، من تکلیف روشن باشه، میخوام راهنمایی کنم. خب که جا هیچ ارتباطی نیست. میگفت ما الان یکی دو ساله که فقط هفته چند مرتبه با هم حرف میزنیم. آخه پدر مرزه، پس تو ارتباط رو چطور تعریف میکنی؟ بله اصلا بله اصلا نه اون پدر ساده بود، بعد دو سال یکی دو سال فهمیده. حالا خلاصه ایشون گفت نه هیچ ارتباطی نداریم، فقط نه حالا اصلا یه قیدی هم اضافه کرد، گفت اکثر صحبتون هم کاریه. نمیدونم چه کاریه که مشترک هست، بگذارم اهم مسئله که خروج از بحث بله که عرض میکنی که بحثایی که ما ارائه میکنیم معمولا صادراتی نیست، یعنی قابل ضبط و پخش نیست، از این حیثه که این مسائل هم گاهی مطرح میشه دیگه اصلا نیست خراب میشه. عرض خودتون که النفت سائلون، نفت یک مایه ایست و هر مایه ای در 100 درجه حرارت تبخیر میشود. اینم قضیه دوم. قضیه سوم، هرگاه چیزی عنصری باشد از یک گروهی و همه عناصر اون گروه متصف به این صفت باشند، هر واسطتون که این مطلب مستلزم این است و اون شیء هم متصف به این باشد. نتیجه چی بگیریم؟ نتیجه بگیریم که نفت هم در 100 درجه تبخیر میشه، نتیجه ای که قطعا خطاست. حالا چرا نتیجه خطاست؟ آیا ناشی از قضیه اولاست که گفت نفت مایع؟ نه این درست. آیا قضیه ثالثه مشکل داشت؟ نه قضیه ثالثه هم اینجا مشکل نداشت، قضیه ثانیه مشکل داشت، اون کبرایی که در قیاس با ما داد مشکل داشت که گفتش که هر سائلی هر مایعی در 100 درجه به تبخیر میشه، این مشکل داشت. نه اینطور نیست که هر مایعی اینطور باشد، فرق فهمید که متفاوت. حالا بندنم نفت چند درجه تبخیر میشه، اما برای هر سائل متفاوت هستش و چیز دیگری هستش. ایشون میگن لأن القضية الثانية من القضايا الثلاث التي ساهمت في التوليد خطأٌ، این تولید خاص بکنه این خطا رو. از اون طرف ایشون میگن که مثالی بزنیم که حالا قضیه بفرمایید که سوم نادرست باشه. ان خالدن انسان و بعض الناس علما، خالد انسان است، قضیه اولای ما این درسته، هیچ اشکال نداره. و بعض الناس علما، بعضی از مردم هم علما هستن، گرچه خیلی اندک ولی خوب هستن. از محضرتون دیدم قضیه ثانیه اینم درسته. حالا این قضیه ثالثه، و کلما کان شیء عنصرا من فئه، هرگاه چیزی عنصری از گروهی بود و کانت بعض افراد تلک الفئه تتصف بصفتین، بعضی از افراد اون گروه متصف به اون صفت باشن، فإن ذلك يستلزم أن ذلك الشيء يتصف بتلك الصفة، این مستلزم این است که اون شیء هم متصف به اون صفت باشد. ما نتیجه بگیریم که خالد عالم است، باز نتیجه خطا باشد. مثلا فرض کنیم واقعا خالد عالم نباشد، یا این که اصلا بالاخره نتیجه در بحث قیاس خطا است. چرا؟ چون قضیه ثالثه ما نادرست هست، هر مثلتون که و نمیتواند مورد تاکید قرار بگیره.
استاد تو بحث استقرار این مسائل کبرای خفی مشکل رو حل می‌کردند و مثلا اصل وقت رویه طبیعت یا
بله
قاعده بعد حالا الان چیزی که شما دیدید که ما اینجا بر این تعریف خود قیاس استقرار هم با یه قیاس خفی داریم که اون قیاس قضیه ثالث است.
بله
پس اگه بخوام برای استقرار در بین دو تا قضیه خفی
اقامه بکنیم، بله
یعنی وقتی خفی در خفی میشه
خیلی خفی میشه ها، خفی
یعنی اگر اون اشکال اون نکته که اونجا استدلالش کنیم بخوام من خواستن اضطراری کنن دیگه، اگر این تحلیل رو بکنیم اونا برگه سالتاشون چی رو هم
بگنیم؟ قیاسی که اینجا مطرح هست قیاس دیگری باز پشتوانش نیست، قیاس این قضیه ثالثه قیاس دیگری نیست،
بلکه یه ادعاییست، یه ادعاییست که مصادرم هستش، یعنی خود این دیگه لازم نیست برهانی پشتش باشه.
نه خود این کبرای کلی
یه کبرا هست،
یه کبرا دقیقا مورد استقلام باشه قیاس
مفهوم رو. خب نه، این کبرای کلی چیزی غیر از خود قیاس نیست، این در واقع بیان حقیقت ساختمان قیاس است. قیاس چیست؟ حقیقت ساختمان و ساختار قیاس همین قضیه ثالث است. ها؟ آنچه که مقوم قیاس است این قضیه ثالث است. این قضیه ثالث است که مقوم قیاس شده و قیاس رو قیاس کرده و مش اهمیت.
آقا ببینید تو این استدلال عقل‌گراها در مورد
توجیه
استقرار یه نوعی پرش صورت گرفته. آها. قضیه اول پیدا قضیه ثالثه.
از قضیه اول
به قضیه دومی وجود نداره. اون چیزی که میگم به نام اصل وقت قضیه یا عرف و این نوعی هم قضیه ثالثه است به اون ساماندهی قیاس. از قضیه ثانیه‌ای وجود نداره. نه از اول تا اینو سه بکنم
متوجه نمیشم بارده یه بفهم چجوری؟
من اصلا خودم میگم برسه این تبدیل از قیاس.
آها خب
اون قاعده یا الاتفاقیه یا اصل وقت قضیه
خب که کبرایی بود که اون از کمک میگرفتن.
این کبرای کلیه به سرزمان قضیه ثالثه.
آها خیلی خوب.
و قضیه ثانویه تو قیاس استقرار وجود نداره، اینو پرش صورت داره.
نه
ببینید انتقادی به این
نظر بله مثلا اونجا اینطوری بگیم که
چون اونجا اونها به عنوان کبرای کلی میگرفتن اون رو دیگه مامان هم اینطور میشه این ایراد به عقل‌گرای وارد نه اصلا
به ذهنم نمیاد.
نمیاد.
نه چنین چیزی نمیاد. حالا باز من تأمل میکنم مطلب از ساری ولی اصلا مطلب به ذهنم الان لاغر خطور نمیکنم. عرض کنم محضرتون که خب من هنوز یه مقدار فرصت داریم اشکال نداره یکم ادامه بدیم ما بله ادامه بدیم که لاغر خود جلوتر بدیم و اون این که مطلبی که ما میخواییم بگیم این است که در این قسمت القضایا المستنتجه به توالد ذات برمای سر میگن که سوال از عقلگراها سوال میکنیم جناب عقلگرا منطقه ارسطویی آیا شما استقرار رو قبول دارید یا ندارید؟ میگن قبول داریم. خیلی چجوری؟ با همون کبرای کلی که فرمودید به شعر فرمودید وحد رویه طبیعت الاتفاقی و بساطوی لا یکون دائما ولا اکثر یا به مسئله از این قبیل. خب چیزی که از ما اومدیم این عدستون گرفتیم کبرا رو ما برهان اقامه کردیم که این درست نیستیم کبرا. آیا میخواییم بگیم نتیجه هم نادرسته؟ نه نتیجه درست درسته. ما استقرار را قبول داریم اما نه از طریق شما از طریق دیگر. در این قسمت ایشون اینو میخوان تأکید کنن، یعنی ما بگوییم که کذب دلیل اعم از کذب مدعاست. کذب دلیل اما از کذب مدعاست. ممکنه دلیلی اشتباه باشه اما مدعا درست باشه. دید گاهی اوقات انسان هایی که فنی نیستن متخصص نیستن سلام علیکم خواهشان شما پس بفن خواهشان انسان هایی که متخصص نیستن فنی نیستن حرف درستی میزنن ولی از کجا میگی استدلال میخواد بکنه نمیتونه دلیل اقامه کنه. ایشون هم آقای دید که میفرمین خودشه بله بله خواهشان هر بخصت این که بله من اول خواستم دفاع بکنم از شما بعد در کشتشون میگه آقا ما از دوستان خودمان شما چی میدونید چه خبر دارید دیگه چیزی نگفتم. حالا شما فرصت دارید وقت شما محفوظه برای دفاع انشاءالله سر دل از این افتاتون دفاع کنید یا الله بر همین بدید همین خیلی انشاءالله که محفظ باشد. خب پس این ممکن است یک انسان غیر متخصص دیدگاه درستی رو مطرح کنه اما نتونه به درستی براش استدلال بکنه دلیلی بیاورد نادرست دلیل. مثلا به شخصی ما الان روزه یا شاید میگه الان روزه میگیم چرا الان روزه؟ میگه خب شما ببین مثلا فلانی کاپشنشو در آورده. خب الان روزه واقعا اما دلیلش این نیست که اون کاپشنشو در آورده. دقت میکنی؟ اینجا در مقایسه اینو میخوان بگن خلاصه مطلبشون اینطور هستش که میگن عقل گرایان علم استقرایی را قبول دارند و تعمیم استقرایی را از طریق توالد موضوعی تفسیر می کنند. تعمیمش رو ها تعمیم استقرایی رو مکتب ذاتی اثبات می کند که تفسیر تعمیم استقرایی بر اساس توالد موضوعی صحیح نیست بلکه از طریق توالد ذاتی صورت میگیرد. این مطلبی است که اینشون اینجا میخوان بفرمایند، عرض مثلتون که و اشاره میکنن به این که ما در نتیجه شاید مثل هم هستیم، اما در اثبات اون فرق میکنیم. این باز اجازه میخوام این مثلا اضافه کنم، اگر واقعا میدونم خستم شدید بالاخره پشت هم دیگه هستش اصلاحات، اما این میمونه گاهی بعضی مثلا. بیایید صفحه 168 ببینید اینجا ایشون مطلبی که میخوان بگن در واقع این مهمتر از حالا این مطلبی گفتن مقدمه چینی بود، اما حالا میخوان نقطه اساسی خودشون رو بگن و اون این که توالد ذاتی دارای دو مرحله است. میخواد اگه بخواد یادداشت بفرمایید اشکال نداره. توالد ذاتی دارای دو مرحله است. یک، مرحله توالد موضوعی که معرفت احتمالی را به وجود می آورد و این احتمال را مستمرن افزایش می دهد ولی نمی تواند آن را به یقین تبدیل کند. دو، پس معرفت ایجاد کرده، معرفت احتمالی، معرفت احتمالی ایجاد کرده، لحظه به لحظه ارزش اون رو بالا برده، قیمت این احتمال رو بالا برده ولی نتونست اون رو به یقین برسونه. گام دوم، دو، مرحله توالد ذاتی که کار را به اتمام میرساند و معرفت را به سطح یقین میرساند. خب در این مطلبی که اینجا میگن که فوق العاده مهم هست، فوق العاده روشی مهم هستش، ایشون در واقع میخوان بگن که آنچه که ما به نام توالد ذاتی مینامیم، زایش ذاتی معرفت از معرفت، بی‌نیاز از زایش موضوعی نیست. نیازمند زایش موضوعیه، لکن زایش موضوعی زمینه ساز آن است. کار با زایش شروع میشه اما با زایش ذاتی به پایان میرسه. این نافی این نیست، خوب توجه کنید، نافی این نیست که زایش موضوعی خودش کار جدیدی تمام میکنه. شیطان چی فهمیدن؟ فرمودن علوم و معارف سه دستن. گروه نخست معارف پایه‌ای پیشینی، ها المعارف العقلیه القبلیه، از منظورتون که الاولیه، ها معارف عقلی قبلی پیشینی و یه قلبی هم میگفتن دیگه تمام بود برتردید، اون معارف پایه‌ای پیشینی عقلی، گروه اول. گروه دوم معارف و علوم ثانویه‌ای که از طریق توالد موضوعی به دست میان. گروه سوم معارف و علوم ثانویه‌ای که از طریق توالد ذاتی به دست میان. اینجایی که میگن توالد ذاتی از رهگذر توالد موضوعی به وجود میاد، کار ندارن به اینکه خود توالد موضوعی هم در موارد خودش ما رو به یقین میرسونه، منتها میشه گروه دوم، میشه گروه دوم، محل بحث ما خارجه. ما الان تو توالد ذاتی هستیم، در زایش ذاتی معرفت از معرفت هستیم. در زایش ذاتی معرفت هم در این حال که زایش ذاتی هست، ما به زایش موضوعی نیاز داریم. عبارتشون رو بخونم دیگه تمام بس. و انا اعتقد ان كل معرفه ثانویه يحصل عليها العقل على اساس التوالد الذاتي تمر بمرحلتين. من بر این باور هستم که هر شناخت ثانویه‌ای که عقل به آن دست پیدا می‌کند بر مبنای توالد ذاتی و زایش ذاتی، این دو مرحله رو پشت سر می‌گذاره. خب شماره 1، ابتدا اولا شماره 1 مرحله تبدا اولا مرحله التبا یا تبدا فاعلش رو به هم مرحله بگیریم. تبدا اولا مرحله التوالد الموضوعی، نخست مرحله توالد موضوعی آغاز میشه. و که هذه المرحله تبدا المعرفه احتمالیه، معرفت به صورت احتمالی آغاز میشه، شروع میشه. و ینمو الاحتمال باستمرار، این هی اضافه میشه همون زایش و روی بفرمایید که رویش و افزایش درش رخ میده. و یسیر نمو الاحتمال فی هذه المرحله به طریقه التوالد الموضوعی حتی تحظى المعرفه بدرجه كبيره جدا من الاحتمال. این همینطور رشد میکنه و این مسیر رو طی میکنه احتمال به طریقه التوالد الموضوعی تا اینکه این معرفت به میزان زیادی از احتمال دست پیدا میکنه. غیر ان طریقه التوالد الموضوعی تعجز و ان تسعید المعرفه الى درجه الیقین. چرا تعجز؟ چون این مورد عرصه جولان توالد موضوعی نیست. توالد موضوعی در عرصه خودش میتونست این کار رو بکنه، اما این عرصه که عرصه استقرائه دیگه اینجا نمیتونه ما رو برسونه به یقین، ناتوان هستش. خب شماره دو، پس مرحله اول گذشت، مرحله دوم و حین اذن مرحله دوم تبدع و مرحله توالد ذاتی لکی تنجز ذالک. عرض محضرتون که اگر تنجز بخوانیم، عرض محضرتون که بله و ترتد او یا نه تنجز، تنجز بخوانیم تو بحث فقه واردش انجز یونجز بخوانیم معذبت تو بحث فقه روسی با منجز و منجزیت و اینا کار داریم جا. تنجز ذالک نه انجام بدهد این را. عرض محضرتون که لکی تنجز ذالک و ترتفع بالمعرفه الا مستقل یقین، تا اینکه این کار رو به تمام اتمام برسن و معرفت رتبش برسد به مستوا و سطح یقین. ایشون میگه و تعمیمات الاستقرائیه کلها تمر به هاتین المرحلتین. در استقرا وقتی شما تعمیمات استقرائی مطرح میشن همشون از این دو مرحله عبور میکنن. ففی المرحله الاولى یعنی مرحله توالد موضوعی یتخذ الدلیل الاستقرائی مناهج الاستنباط العقلی و ینمی باستمرار درجه احتمال احتمال القضیه الاستقرائی علی اساس موضوعی. خب در مرحله اولا که همون مرحله توالد موضوعی باشد دلیل استقرائی اون روش های استنباط عقلی رو اخذ میکنه و استفاده میکنه و به استمرار و پی در پی درجه احتمال قضیه استقرائی رشد میکنه و به مرحله ثانیه یتخلل دلیل الاستقرائی عن منهجه الاستنباطی. دلیل استقرائی منهج استنباطی خودش رو هم منهج قیاسی خودش رو کنار میگذاره و طریقته اون توالد الموضوعی او رو کنار میذاره و یستنع طریقت التوالد الموضوعی لتسعید المعرفت الاستقرائیه الى درجه یقین، تا به اینجا برسد درجه یقین برسه. و نظرن الى ان الدلیل الاستقرائی یمر من وجهه نظر المذهب الذاتی به مرحلتین فسوف نتکلم عن تفسیر الدلیل الاستقرائی على ضوء المذهب الذاتی فی فصلین. الفصل الاول فی تفسیر الدلیل الاستقرائی فی مرحله التوالد الموضوعی، الفصل الثانی فی تفسیر الدلیل الاستقرائی فی مرحله التوالد الذاتی. خب به همین مقدار اکتفا میکنم.
فصل اول این ادامه
بحثی دیگه وارد بحث میشود. خب به حمد الله و المنه توانستیم در این دو جلسه اخیر، حالا یه بخشی از جلسه اول و عمده بخش جلسه دوم، یه شمای کلی تصویر کلی دستمون بدیم، مقدار در فضای تفاهم قرار بگیریم با این نظریه و نزدیک بشیم به دیدگاه آقای صدر و حتی تا حدودی به نتایجی که ایشون از این بحث در عرصه عقاید و اعتقادات میگیرد، البته با بیان ساده‌ای که در کتاب المرسل بر رسول و رساله بیان کردن آشنا بشیم. والحمدلله رب العالمین.